الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. از تو در قاعده با یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، مرحوم شیخ به مناسبتی متعرض به اصطلاح این قاعده شدن و که مقبوض به عقد فاسد هم یکی از سورایات این قاعده است. بعد ما عبارت شیخ رو به نحو اجمال خوندیم، سریعا و اشکالاتی که شیخ دارن روی این قاعده متعرض شدیم. البته این قاعده هم تو که واضحه کاملا، این نه روایت هست نه معقد اجماع نه بلانسفاد آیه چیزیست. این ابتداعا در عده از موارد نه به این این عبارت، شبیه این عبارت در کتاب مبسوط شیخ آمده و اما این این عبارت تا اونجایی که شواهد نشون میده، فعلا شواهدی که ما داریم، در عبارت علامه آمده، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. و مرحوم ما گفتیم حالا به مقداری بحث رو انجام میدیم در ذیل شرح کلمات مرحوم ناینی. خب بازم ممکن است در اسناد به کتاب دیگه مگه نکاتی هست مراجعه بکنیم، انشاءالله هست نکاتی، اما سعی میکنیم در همین جا بگیم، یعنی سعی میکنیم در یک جا دیگه. ایشان مرحوم ناینی یه توضیحی دادن راجع به خود عنوان، البته این تعجبه، این صفحه 118 از این چاپ قدیم که من وارد کلمه زمان شدن، اول ابتداعا که زمان به چه معناست، بعد در شرح قوله نعم ثم العموم فی العقود لیس به اعتبار خصوص الانواع. اول خوب بود این بحث اول میفرمودن، تعجبه که بعد آوردن. لا یخفا ان بعض هم عبر عن هذه القاعده به قولی کل عقد نیازمند به صحیحه و بعض هم عبر عنها به قولی ما یضمن به صحیح و علا ای حالن المقصود واحدون فان المراد من العقد. اینطور که ایشون نوشتن اینطور، البته اینطور که در این کتاب آمده، اما فکر میکنم شأن مرحوم ناینی عجل باشه که این مقصود واحد هست اما تعبیر فرق میکنه، دوتا ادبیات. تعجب از ایشان رضوان الله تعالی علیه. اولا گفتیم کل عقد نیست، عام میشه و چون در بحث سابق هم اشاره کردیم اصولا ما در عقود اینجوریه، گاهی یه عقدی خودش طبیعتا زمان نداره اما یه صنفش زمان داره، باز گاهی اوقات یه عقدی زمان نداره صنفش زمان داره فردش با زمان نداره. مثلا نقل کردیم آقای خویی تو محاضراتشون نوشتن مراد از این عقد اون فرده، نه نوعه نه صنفه. مثالش هم زدیم، فرض کنیم مثلا عقد آریه، آریه زمان نداره، گفت این کتاب پیشون باشه مطالعه کنی، حالا اگه تلف شد زامن نیست، خودش داده استفاده بکنه تلف شد، اما یه صنفش زمان داره، آریه ذهب و فضه یا حالا آریه مسکوکین مثلا، اون زمان داره. اگر طلا و نقره پیشش گذاشت اون آریه، مثلا ودیعه طلا و نقره زمان نداره، ودیعه هم زمان نداره، ودیعه طلا و نقره هم نداره. عرض کردیم در ودیعه فقط امانت گذاشتنه، در آریه پیش او امانت میگذاره به اجازه استفاده میده، در ودیعه نه فقط امانت میگذاره. در ودیعه ذهب و فضه زمان نیست، ضامن نیست، اگه ودیعه گذاشت دوز آمد برد ضامن نیست، اما گفت مصرف بکن، مصرف کرد و تلف شد، این زامنه. عرض کردیم این مسئله رو در فقه حنفی ها به یه صورت دیگه آورده، این حالا مرادشون همین هست یا نه، و اون به این صورتی که اگر چیزی ما بخوایم بگذاریم آریه بدیم که انتفاعش ملازم باشه با زوالش، این دیگه آریه نمیشه. یه تحول لاهبه، مثلا میگه آه این پشقاب کلو خدمت شما آریه باشه، خب یعنی انتفاع بکنه، خب باید بخوره، اگه خود گز بمیره اون انتفاع مساوی باشه با زوال عین، این دیگه انتفاع که نیست دیگه، باید انتفاع بکنه کلو از بمیره، قضا از بمیره. لذا ایشون آمد گفت که اینجور جاها تحول، ما اینو خوندیم در عبارت سنهوری که بعضی از قوانین امروز دنیا هم همینه، نه در این مورد آریه، جای دیگه در باب ببین و در باب دیگه گفتیم اینا معتقدن بعضی از عقود اگر فاسد واقع شد تحول به یه عقد دیگه پیدا میکنه، این متحول میشه طبیعتا، و این نظریه رو ما نظریه تا تحول و عقد آخر رو مستقلا متعرشم عرض کردیم، طبق قواعدی که ما داریم نه نمیشه تحول قبول نکردیم، از تحول و عقد آخر قبول نکردیم، همون قاعده معروفی در کتاب مازیاد هست، ما قصد لم یقع و قلم یقصد، اشکالش اینه در باب انشاء باید اون چه که مقصوده با اون چه که ابراز میشه کاملا دقیقا مطابق باشه. پس اگه هدف بله شما بگید این آریه درست نیست، نه اینکه بگید آریه زرفزه تحول به هبه پیدا میکنه، تحول پیش نمیاد، این آریه درست نیست. پس بنابراین آریه ذهب و فضه زمان داره، اما اگر شرط کرد گفت من این طلا و نقره را آریه میدم به شرطی که اگر طلب شد ضامن نباشم، با زمان نداره، ببین آریه خودش زمان نداره، آریه ذهب و فضه زمان داره، شرط کرد زمان نداره. فالمراد کل عقد یزمنو به صحیحه، یعنی کل صنف حساب بکنیم، نوع حساب بکنیم یا فرد حساب بکنیم، مرحوم آقای خوبی فهمنه اعتبار به فرد حساب بکنیم، حالا انشاءالله این بحثم بعد متعرض میشیم. ببینید اینی که مرحوم نائینی میفرماید که مقصود واحده، بله هدفشون یه چیز بوده، اما فرقش اینه، گفتیم کل عقد یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، ظاهرش فرده، همون استظهاری که آقای خوبی کردن، چون کل از ادات عمومه و برادش عموم مدخوله به جمیع خصوصیاتش. عرض کردیم یه بحثی در اصول هست که کل مراد عموم مدخوله، لکن مدخول باید ثابت بشه چی اراده شده ازش، لذا اون مقدمات حکمت جاری بشه تا نسبت به اون کل بگه کل افراد این عنوان، و ما عرض کردیم نمیخواد، خود کل این کار میکنه. کل عقد اگر بود، من فکر میکنم، البته میگم مرحوم نائینی هم که استاد اصول است و خریت این صنعت، ایشون یه مقصود، من فکر میکنم کل عقد یزمنو به صحیحه این با ما یزمنو به صحیحه فرق میکنه، اون ما یزمن به صحیحه از قبیل اطلاقه، این از قبیل عمومه، اگر در اونجا شک کردیم نمیشه بهش تمسک کنیم، این ظاهرا قابل تمسکه، اصلا این بیشتر میخوره به افراد، یعنی کل فردن فرد من العقد، لذا اون خصوصات فردی ملاحظه میشه، اما ما یزمن به صحیح ممکن است کسی بگه مراد جنس اون نوع اون عقده، اصلا مراد نوع عقد آریه نوع زمان نداره. حالا اگر آریه ذهب فضه بود، خوب دقت کن، آریه فاسد بود اونجا هم زمان نداره، با اینکه در آریه ذهب فضه زمان هست، در صحیح آریه ذهب فضه زمان هست، قاعدتا باید بگیم در فاسدش هم زمان هست، اگه سعی زمان داشت دقت کردیم فرق بین دو تا. من فکر میکنم مطلبی رو که مرحوم نائینی فرمودن، این تعجب از ایشان، البته مقصود واضحه، اما انما الکلام در این نکته، اگر کل بگیریم همون استظهاری که آقای خویی کردن که مراد فرد عقده، اگر ما یزمن بگیریم ممکنه مراد نوع عقد باشه نه فرد عقد نه صنف عقد، مضافاً به این که چون این روایت نیست، این که به اصلا اطلاق مقدمات اطلاق جاری بشه حکمت برای این که اطلاق برش منعقل بشه اونم شبهه پیدا میکنه. پس بنابراین میشه گفت که بین این دو تا تعبیر فرقه، و اینی که بعدها آمدن گفتن روشن نیست، کل عقدنه، البته تأثیری هم نداره چون مستند نداره، بلکه اینی که گفته کل عقده گفته ما یادمان، ارزش علمی نداره، یعنی ارزش احتجاج نداره، اما ارزش بحث داره. ولی ما باید ببینیم که آیا از ادله چی در میاد، فرد در میاد یا نوع و صنف در میاد. این راجع به این مطلب مرحوم ناینی هم اشاره فرمودن که گفتن چون مرحوم شیخ میگه من مفردات شرح بدن، گفتن اون مفردات چه اثر داره، باید که نیست، چه فایده داره، بریم دنبال مدرک. و ناینی هم فایده تصور کرد که سابقا هم اشاره کردیم. من از چیزی به ذهن بنده رسید، حالا این نکته رو بگم چون اینجا الان خیلی براشون مشکل درست کرده، اون چی که به ذهن بنده میرسه اینه که مفردات تأثیر داره، خیلی دقیقه با توجه بکنه و درسته در این مسئله ما به مدرک برمیگردیم، لیکن مدرک تأثیر گذاره در هم معنای مفردات و هم در فهم کلی از این عبارت. اولا من قبل از اینکه وارد بشم چون یه عبارتی رو میخوام بخونم توضیح بدم، اولا مدرک رو در قاعده این دیگه از اول به شما بگم مسلم بشه بریم جلو، مثلا شهید ثانی رسما در مسالک مدرک دو تا قرار داده که اقدام میکنم علیاً، اقدام یعنی من وقتی این کتابم به شما دادم اقدام کردم که در مقابل 100 تومن باشه، پس مضمونه. حالا اگر معلوم شد عقد فاسده شما کتاب تلف شد، پس مضمون باید به من بدین، مثلش یا قیمتش برگرد، چون من اقدام نکردم به مجانیت، اقدام کردم به این که عوض داشته باشه و قولان درکش و قرامتش بر این باشه. و اما اگر هبه دادم کتاب رو به شما هبه دادم، بعد معلوم شد که هبه فاسده، کتابم تلف شد، ضامن نیستین، چون اقدامی که من کردم مجانی بود، دادن مجانی، پس من اقدام کردم، پس معنا داره که ضامن باشه. این اولا در ذهنتون باشه، چون اینه دیگه توی این قاعده نمیخواستم قاعده رو بخونم چون معلومه دلیل روشن نداره، لیکن چون دیدم هی نکات جنبی هست و ذهن رو خیلی باز میکنه برای خیلی از مطالب همین قانونی و حقوقی، لذا گفتیم این مقدار متعرض بشیم روی این نکاتی که در ضمن این بحث به مناسبت‌های آمده، مثل همین بحث اول ما کل عقدن باشه یا مایوزمن به سریع باشه، همین بحث اول دیدیم نکته ثانوی بود اما قشنگ بود که ما بین این دوتا تعبیر بگذاریم. سوال آیا کدوم یکی، این باید ببینیم از مدرک کدوم یکی در میاد، از مدرک نوع در میاد یا از مدرک فرد در میاد، این دیگه از روشن شد. آیا تعبیر کنیم کل عقده یا تعبیر کنیم مایوز من به سیه؟ اگر اون نکته ای که من عرض کردم درست باشه که کل عقده به فرد میخوره، مایوز من به سیه ممکنه به نوع بخوره، وقت پس باید رو مدرک حساب بکنیم، قاعده علالیت و قاعده اقدام، این دوتا، یکی علالیت یکی اقدام، ببینیم از اقدام و علالیت فرد در میاد یا نوع در میاد. دقت کردیم؟ یعنی ما به این مناسبت بحثای جنبی خوبی پیش میاد. حالا در اینجا چون مدرک اینه، به نظر ما اینه که من تازه امروز فعلا می‌خواستم قبلا نگاه کنم، امروز عبارت مرحوم سید یزدی در حاشیه نگاه کردم، نوشته که مهم این است که ما متعرض مفردات بشه، سید یزدی نوشته لا فائده فی اصلا، اصلا هیچ فایده‌ای نداره متعرض به مفردات. این بین اصلا اینکه ایشون آورده شاید حواسش نبود علی، نه بله، نکته فنی رو مراعات بکنید، شما مفردات رو بیارین، هیئت ترکیبیش هم بیارین، اما نکته اینه که با مدرک نگاه به مدرک هم نگاه بکنین. اگر مدرک مثلا قاعده علالیت باشه یک جوره، اقدام باشه یک جوره، این نکته فنی اینه. اون وقت مرحوم شیخ ابتداعا مرحوم ناینی هم اینجا متعرض شدن، دو معنای زمان گرفتن، یکی زمان این که اگر چیزی تلف شد من باید به جاش بدم، یکی معنای زمان اینه که اگر تلف شد اون آنن ما ملک من میشه، از مال من تلف میشه، اینجور معنا کردن. ایشون نوشته که صاحب مقابس هم مرحوم تسری اینه گفته، احتمالاً مرحوم شیخ نظرش، من چون مقابس دارم مراجعه نکردم بین الله، مرحوم شیخ نظرش هم چون مرحوم شیخ رو حرفای صاحب مقابس همیشه ایشا هستن یه شوشتریه و شیخ اسدالله خیلی دقیقه، انصافاً بین الله بسیار مرد دقیق نظری است، فوق العاده، هم توی کشف البناش هم توی مقابسش خیلی دقت نظرهای فراوانی داره ایشان. اگر این مطلب رو گفته باشه که زبان به معنای این که تلف از مال خود این میشه، یعنی این مال این میشه تلف، اگر این معنا رو گفته انصافا این معنا قابل قبول نیست بین الله. این مطلب ایشان، ببینید مرحوم نائینی، حالا این مطلب من تصاحب دیروز خوندم و به نظرم سریع خوندم یا رد کردم، نمیدونم، حالا خودم شبه کردم یا پیروز خوندم یا یادم نیست. بعد ایشون مرحوم نائینی که حرفی داره، این حرف نائینی حرف قشنگی ساره میدم تو درست من همینطور فرموده، چون این تقریره، خوب دقت کنین، این مطلب، این یک قاعده کلیست خیلی تأثیر گذاره. این که آیا زمان به معنای این است که اگر تلف شد به عهده من میاد بدلش، یا این که نه اگر تلف شد اصلا اول ابتدا مال من میشه قبل از تلف، بعد از مال من تلف شده، مال من داره تلف میشه، این اصل این مطلب، تصویر این مطلب. نکته فنی این یک عبارتی مرحوم نائینی، نمیدونم مراد ایشان هم این بوده یا نبوده، حالا من تقریب میکنم کلام بالا، اگه مراد ایشان باشه نباشه. ببین من یه قاعده کلی عرض کردم در باب اعتبارات، چون امر اعتباری واقعیت نداره، نیست در واقع، در باب اعتبارات برمیگرده به کیفیت اعتبار و به مقدار ابراز، اصلا برمیگرده به این نکته فنی اینه. و اگر در یک جایی ما آمدیم شک کردیم در مقدار اعتبار، یه قاعده کلی دارن، همیشه اون اعتبار اخف ثابت میشه، اگر رفت بالا بالاتر ثابت میشه. مثلا در باب نیابت که شما مثلا میگید من از طرف پدر مادر زیارت میکنم نیابتن، در باب نیابت عرض کردیم چند تا احتماله، چون نیست نیابت، چون من دارم عمل انجام میدم، میخوام این عمل برای غیر قرار بدم، خب عمل مال غیر نیست، این مراد من از تکوین اینه، این واقعیت نداره، من رفتم نماز شب خوندم، میخوام نماز شب برای پدر قرار بدم، خب این تصرف دیگه، این تکوینی خلاف تکوینه، من رفتم زیارت حضرت معصومه، میخوام این زیارت برای پدر قرار بدم، خب این خلاف واقعه، واقعیت اینه زیارت من انجام داد، بدن من این کار رو انجام داد. پس در باب نیابت لذا عرض کردیم چند جور میشه تصور کرد، برها لیکن سه تاش رو گفتیم عقلایی تره. یک، تنزیل بدن، من بدنم منزله مادر پدر قرار میدم. دو، تنزیل عمل، اعتبار که میکنم عمل من عمل ایشان. سه، تنزیل ثواب، وقت ترتیبش هم اینجوریه، تنزیل ثواب از همه اخفه، از او بالاتر تنزیل عمله، از او بالاتر تنزیل بدنه. معونه زائده میخواد که من بدنم رو مثل بدن او قرار بدم، این یک معونه زائده میخواد، از همش اخفش اینه. ولذا عرض کردیم همه امکان داره، چیز در عالم اعتبار نه مشکل نداره، لیکن وقتی آمد گفت تنزیل بدن باید این خصوصیات رو مراعات بکنه، مثلا بدن او اینطور بود، تو هم بدن مثل او، مثلا اگه میخواست نماز بخونه رو میز میخون، تو هم رو میز مثلا نماز بخون، این تنزیل باید یک نکته داشته باشه، بدون نکته که نمیتونه تنزیل بکنه. ولذا ما عرض کردیم تنزیل بدن کاملا بعیده، با شواهد متشرع هم نمیخوره، و تنزیل عمل کاملا ممکنه و در واجبات ظاهرا تنزیل عمله. این یکی از نکاتی بود که ما زیاد تکرار کردیم، حالا اینجا هم تکرار کنیم. چرا؟ چون در واجبات هدف اینه، فرض کنید اون پدر نمازش قضا شده نخونده، من میخونم، من میخونم یعنی باید این نماز نماز پدر بشه، ببینید تنزیل عمل یعنی باید نماز نماز او بشه، چون میخواد نماز نماز او بشه تا روز قیامت مورد مؤاخذه نشه، در اینجا تنزیل عمل معقول است و ظاهرا مثلا تنزیل عمل، اما در مستحبات لازم نیست عمل او باشه، ثوابم به او برسه بسه. لذا عرض کردیم اگر ما باشیم مطبق قاعده، تنزیل بدن خلاف قاعده است، یعنی امکان داره، عرفی نیست، در متشرع نیست، تنزیل عمل در واجبات قائل شدیم، تنزیل ثوابم در مستحبات، حقیقت در مستحبات تنزیل، اما تنزیل عمل هم معقوله، مشکل تنزیل بدن هم معقوله، در همشون تنزیل عرصه تنزیل معقول، تنزیل های دیگه هم معقوله، نمیخوام بگم منحصره، سه تاره که معقول تره. در اینجا دو تا احتمال، یک طلب شد از مال دیگری لکن من بدلشو بدم، این یک. دو طلب شد از مال دیگری، قبل از طلب ملک من شد، از مال من طلب شد، اینم معقوله، مشکل نداره که. اما این معونه زائده میخواد، اگر ما باشیم روشن شد، این معونه زائده میخواد که بگیم آنن ما منتقل به ملک من شد، از ملک من طلب شد. شاید مراد مرحوم نائینی این باشه. بله، بعد نائینی میگه لأنه لا موجب لتقدیر تلف ملکن لمن تلف فیده. خوب دقت کن چی شد عبارت نائینی، لا موجبه. شما باید یک تنزیل بکنید، نکته ندارم چی اعتبار بکنید، روشن؟ و این حرف نائینی دقیقه ها، این حرف کاملا درسته. هر جا که شما آمدین تو تنزیل، این قادر من عرض کردم چون کاملا در اعتباریات مفیده، در اعتباریات چون امر حقیقی نیست شما میتونید تصرف بکنید، دست شما بازه، لکن این تصرفتون معیار میخواد، مصحح میخواد و قاعده داره. یکی از قاعدش اینه که اگر تصرف اخف بود نوبت به تصرف اشد نمیرسه، مگر نکته ای در شما مراعات بشه. ایشون دقیقا این تعبیر لا موجب لتقدیر طالف، طالف میزه که چاپ مصیبت ما شده که چاپ رو درستی میتونیم بخونیم، لتقدیر طالف، زارم طالف باشه، ملکن لمن تلف فیده لأن نرغرامت فی باب الاطلاف والغصب لیست معاوضه. این معاوضه نیست که این ملک من بشه بعد در ملک من تلف بشه. بلا؟ تالف باید باشه. من نسخه دیگه هم دارم، چاپ جدید گمش کردم پیداش نکردم. بله ازم. بله درسته، چاپ جدید درسته، همون درسته. خیلی جاهاش اینطور میدونن، آقایون میدونن در توی بحث من گاهی گیر میکنم که عبارت روشن شده. این مطلب اول، مطلب اولی که در اینجا بود اینه. مطلب مهمی که در اینجا هست که مرحوم شیخ هم اشکال کرده و آقایون سعی کردن جواب بدن، اون مطلب خیلی مهم اینه، ما یوزمن به صحیحه، یوزمن به فاسده. خب آمدن گفتن زمان یعنی غرامت، خیلی خوب. این غرامتی که داده میشه، حالا بعد برمیگردم سر کلمه زمان، اگر یعنی مرحوم نائینی گرفت عهده، از کردیم زمان در جاهای مختلف معنا شده، ما یه زمان معنی عام داریم، یک زمان معنی خاص داریم. حالا این توضیحات شما رو اشاره کردم، نمیخوام دیگه وارد بحث بشم. ببینید مرحوم شیخ هم این اشکال داره، لکن نائینی هم و دیگران، مرحوم آقای اصفهانی، دیگران سعی کردن جواب بدن. اون سوال اینه، من وقتی این کتاب رو فروختم به 100 تومن، مضمونن فروختم، اینه کتاب در مقابل 100 تومن، مجانی ندادم، کتاب در مقابل 100 تومن، خیلی خوب، بسیار خوب، کتاب در مقابل 100 تومن، این کتاب قیمتش 150 تومنه، یا این کتاب قیمتش 70 تومنه، یا از مسما کمتر یا از مسما بیشتر. بعد معلوم شد، یا خود منم اقدام که کردم، عقد فاسدی بود. بعد این کتاب پیش اون طرف طلب شد. خب ما یوز منو به صحیحه، یوز منو به فاسده. در صحیح اگر ضامن بود چند بود؟ 100 تومن، چون مسما بود دیگه. پس حالا هم که فاسده بگو 100 تومن. چرا بگی حالا که فاسده 150 تومن؟ این عویسه ای که پیدا شده اینه، روشن شد؟ ما یوز منو به صحیحه، اونی که شما در صحیح ضامن بودید مسما بود، اونی که در فاسد ضامن شدید مثله یا قیمت، اونی که در صحیح ضامن شدید بدل جعلی بود، بدل جعلی اونی که اتفاق کردن قرار دادن، اونی که در فاسده بدل حقیقیه که مثل یا قیمته. این عویسه ای که برای آقایون پیدا شد که شیخ هم اشکال میکنه، میگه اگر گفتیم ما یوزمن به صحیح، یوزمن به فاسده، پس برابر این در فاسده بگین مسما، بگین بدل جعلی، بدل جعلی، چرا میگین بدل حقیقی؟ روشن شد که نقطه کجاست؟ ما یوزمن به صحیح به 100 تومن، یوز منو به فاسده 150 تومن. این عویسه رو باید حل بکنیم، چطور شد این مشکل پیدا شد که در این به صحیحه یه جوره، به فاصله یک جوره. شاید هم بعضی قائل شاید که مثلا به جای با فی بگیم فی صحیحه، وقت فی صحیحه یه جور میشه فی فاصله. این اشکالی که در اینجا پیدا شده و سعی کردن آیون به انها مختلف جواب بدن. من دیگه خیلی میگم قال فلان قال فلان خستتون میکنیم، دیگه یک جواب مرحوم ناینی رو میخونیم و خود بنده هم که جواب به ذهنم رسید عرض میکنم دیگه با آیون. بلا
اون عبارت معابس رو این چاپ جدید نوشتن ما تو معابس پیدا نکردیم.
اینجا ایشون از معابس نقل کنه، من دارم معابسم نگاه نکردم. بله ناینی دیروز عبارتی هم خوندیم که چیزی که در عهده زامن هست، این مطلب احتیاج به یک شرحی داره. باز چون میخوام برگردم که در عهده زامن بودن زمان رو فعن معنا کما عرفت کون و شیفی عهدت زامن و الخروج عن العهده و تفریق ذمه ام مشتغلت به تارتن بالعوض و اخرى بالمثل و ثالثا به اقل الامرین. این مسئله اقل الامرین هم بعد زامن رو باید شرح بدم انشاءالله. خود ناینی شرح داده دیگه، چون خیلی از بحث خارج میشیم و ذهن مشوه میشه برگردیم به بحث خودمون. ما انه يمكن ان يقال، از اینجا جواب میده برون ناینی. خوب دقت کنید جواب ناینی، ان الزمان في الصحيح والفاسد كليهما المثل والقيمه. این ما یوزمن به صحیح یوزمن به فاسد رو میخواد حلش بکنه. اصلا زمان در صحیح و فاسد مثل و قیمت. خب شیخنا در صحیحش که مسماست. مثلا اگر گفت آقا این کتاب رو به شما فروختم 100 تومن، گفت خیلی خوب، هنوز کتاب رو به من تحویل نداده، دوز آمد برد من نگرفتم، دوز آمد برد، ایشون خب داد 100 تومن، میگن این کتاب برمیگرده به ملک مالک کلو بابیه طلب قبل قبضه، برمیگرده از ملک مالک حساب میشه. وقت مالک کتاب به من چقدر میده؟ 100 تومن. به من 150 تومن نمیده، قیمتش نمیده. اینجا تلفی است که قبل از قبضه، تلف قبل از قبض. در تلف قبل از قبض اگر تلف شد این بر میگرده به مالک، مالکم 100 تومن من میده. خوب دقت کنید، یعنی من به اصطلاح مالک به این معنا، من به مالک گفتم 100 تومن دادم، مالک 100 تومن منه به من میده، نه 150 تومن. دیگه حالا که برگشت به ملک من تلف شد، من باید پول کتاب به تو بدم، پول کتاب یعنی فروختم کتاب به تو، باید پول کتاب به تو بدم. دقت کنیم، ایشون میگه فإن الزمان بالمسمى في الصحيح هو قبل القبض، این قبل از قبضه، و هو خارج عن القاعده. اینجا تعبد داریم، جوابش اینه. و الا اگر ما بودیم طبق قاعده باید موسیم 150 بده. این نص آمده تعبد، آمده خارج. این رو من در جلسه قبل توضیح کامل دادم که کل مبیع تلف قبل قبضه مال بایعه، این روی دو تا مبناست، یعنی دو تا مبنای مهم در باب بیع هست. اینه چون خیلی مهمه، یه مبنای این که اصلا بیع تعهده، یه مبنا که در کلمات اسلامی این هست بیع تملیکه. کسانی که بیع رو تعهد میدونن این مطلب حسب قاعده است بیشون، میگه من تعهد کردم کتاب به تو بدم، قبل از این کتاب به تو برسه دوز برد، پس من به تعهدم عمل نکردم، تعهدم که عمل نشد، شما 100 تومن من نده، 100 تومن برمیگرده به شما. اما کجا مشکل شد؟ کسی که قائل به تملیک، این که میگه خارج عن القاعده چون قائل به تملیکه، تا گفت کتاب فروختم اون ملک من شد، اون ملک من شد. دوز که از او برگشت به ملک مالک، وقت کتاب از ملک من خارج شد، چون کتاب از ملک من خارج شد با 150 بده، اینجا میگه نه همون 100 تومن بده، یا 70 تومن اگه کمتره. این میگه خارج از قاعده، این مقتضای قاعده نیست. عرض کردیم این مطلب یکی از مشکلات اصلا فقه اینه، اصلا این از قدیم بود. من به نظرم تو این قوانینی که جدید نگاه کردم یا در قانون آلمان یا فرانسه بیع رو تعهد گرفتن، مشهور قوانین غربی هم بیع تملیک گرفتن، در پیش ما هم بیع تملیکه. اگر بیع و تعهد گرفتیم اون قاعده هست، اون قاعده هست، قبل از قبض مال مال، چون تعهد داد تعهد نشد دیگه، موضوع برداشته شد، تعهد داد کتاب به من بده طرف شد، پس به تعهدش عمل نکرد، لذا قائل بودن که با قبض مالک میشه. سنهوری یه توجیهی داره، میگه نه، در یونان باستان با بیع ملک محقق میشد، تملیک بود. یونان باستان قانون عوض کرد، کرد تعهد. چرا که تعهد؟ چون یواش یواش برده زیاد شد در یونان، میاندن ایران جای دیگه حمله میکردن، از اون برم برده رو مالک نمیدونستن، از اون برم برده رو مالک نمیدونستن. وقت برده میرفت فرض کن مثلا کتاب میخرید مثلا یا نان میخرید، از اون برم مالک نمیشد، گاه به تو فروختم، این مالک نمیشد. اینا آمدن این مبنا رو درست کردن، به تو فروختم این تعهد دارم که این رو به مالک برسونم، برده که می آمد می رسون به مولای خودش، مولا قبض میکرد، اون وقت ملک میشد. این مبنای تعهد. حرف سنگوری اینه، من الان نمیتونم چون اطلاعات در این جهت ندارم، نمیتونم نفی و اثبات بکنم، لیکن این الان در قوانین غربی هست، یعنی دو قانونه، یه قانون تعهده، یه قانون تملیکه. ما اون چی که در دنیای اسلام تملیکه، تعهد ما نداریم. دقیق فرمودید، اگر تملیک گرفتیم خلاف قاعده است، تعهد گرفتیم حسب قاعده است. و اون چیزی که در کلمات علمای اسلام سنتاً شیعتاً میگم زیدیاً در تمام این عبارات تملیکه، با بیع تملیک حاصل میشه. فقط این نکته میمونه، اگر طلب شد قبل از قبض که این خلاف قاعده است، این دلیل خاص داره، برمیگرده به مالک. لکن وقتی برگشت به مالک، به ملک مالک شد، مالک دیگه نمیخواد قیمتی کتاب به من بده، همون مسما رو میده. روشن شد چی میخوام؟ پس مرحوم ناینی، تفسیر ناینی هم روشن شد. تفسیر ناینی در حقیقت اینه، سر مطلب اینه، زمان همیشه به مثل و قیمته. اگر این طلب قبل از قبض شد به مسماست، این خلاف قاعده است. ما لأنها اسست لموارد زمان الیت، چون این قاعده برای موارد زمان و بهیت و هویت حق هو باید داشته باشه. یکی منم باز واضح نیست، هو داره نیست تو نسخه؟
نه تو نسخه چیچی چاپ شده، فإنها اسست لموارد زمان الیت
و یتحققوا بالقبض. اینجا یه چیزی گذاشی نمه، هو از یه چیزی یتحققوا بالقبض و یقال ان بالقبض ینتقل الزمان و معنا انتقالهی ان المسما یسیر بعد القبض هو المثل اول قیمه. زمان رو اینجور معنا میکنه. چی خواهم بگم؟ حل این عویسه رو مرحوم ناینی اینجوری انجام داد، نه اینکه زمان در صحیح مسماست، در فاسد قیمت و مثله. چه در صحیح مایوز منو به صحیحه، یعنی مثل و قیمت. بعد از قبض، قبل از قبض هم تعبد داریم، هو المثل. و معنا زمان القابض بعد قبضه، معنا المقبوض ملکه لو تلف او تر و تر علیه فسخ و انفساخ یجب علیه رد المثل و القیمه، فالمثل و القیمه هو المضمون فی الصحیح و الفاسد و مراد به جمله مراد هم من انتقال زمان بالقبض ان الزمان قبل القبض کان علی المنتقل عنه، منتقل عنه یعنی اون بایه، و بعد من انتقل الی المنتقل الی یعنی مشتری. بله بعد و بعد هو حواسم میگم و بعد هو انتقل الی المنتقل الی ولا شبهه ان الزمان کما ینتقل عن المالک الاصلی الی المالک الفعلی، مالک اصلی بایه، فعلی هم مشتری، کذلک ینتقل بالقبض من الزمان الجعلی الی الزمان الواقعی. زمان جعلی مسمى، واقعی مثل قیمت. ای ینتقل من المسمى الى المس او القیمه، فلا فرق بین القبض بین المقبوض و العقد صحیح و الفاسد و علا هادا الاخره. این خلاصه نظر مرحوم ناینی قدس الله نفسه، لیکن انصافا بین الله مطلب عجیبیه، قبول این مطلب فی غایت صعوبت و الاشکال. حالا من انشاءالله فردا توضیح بیشم عبارت دیگه دایره رو بخونیم، یکی دو تا عبارت دیگه هم بگیم. حالا من راه خودم رو میخوام عرض بکنم. من اگر دقتتون امروز متعرض شدیم، ما اگر الفاظ قاعده رو میگیم نظر به مدرک میکنیم. این کل عقد یوزمن به صحیح یوزمن به فاسده درسته، این روایت نیست، لیکن باید تأمل بشه درش. و اون تأمل به نظر ما اینه، این عقدی که یوزمن به صحیحه، خوب دقت بکنید، این زمان و از اون بر تمسک کردن به قاعده اقدام و قاعده علالیت. اینا تصورش، این تصور ظاهری این است، هم اقدام به درد صحیح میخوره، هم اقدام به درد فاسد میخوره. علالیت هم به درد صحیح میخوره، هم به درد فاسد. حالا من به ذهنم میاد که این نباشه، دوتا نیستن، مال صحیح اقدامه، مال فاسد علالیده. اصلا این نکته فنی اینه و در حقیقت میخواستن این نکته فنی، یعنی نکته فنی در این عبارت اون جزائه، یعنی اون دومیه، یوزمن به فاسده. اولی مال شخصه، دومی مال شرعه، مال قانونه. ما یوزمن رو به صحیحه، یعنی عقدی رو که طرف خودش زمان برش قرار داد، به عهده گرفت. خوب دقت بکنید، به عهده گرفتم که در مقابل 100 تومن من به عهده گرفتم. حالا اگر فاسد بود، ببینید، اگر فاسد بود دیگه تو فاسد به عهده نگرفته، نباید بگیم یوزمن به فاسده عهده، چون عهده اون در مقابل جعل بود، جعل صحیح بود، جعل که درست نشد فاسد بود. بگیم اگر فاسد بود دیگه چیزی نیست، ولذا مرحوم نایلی این احتمال نقل اولا که اگر عقد فاسد بود اصلا هیچ چیزی زمان نداره، کلا زمان نداره، چون خودش داده، میدونسته عقد فاسده و داده، همین که تسلیت کرده این مسقط زمانه. جوابش هم این بود، تسلیت به نحو معاوضه کرد، نه مطلق تسلیت. پس این شبهه که اصلا زمان نبود. وقت اگر دلیل زمان بیاد اینجا دیگه، من به نظرم از این که قاعده اقدام و قاعده علیت اینا مکمل هم هستن، نه اینکه هر کدوم به تنهایی دلیله. یوزمنو به صحیحی به قاعده اقدام، یوزمنو به فاسدی علالیت، علالیت تو فاسد میاد. یعنی در حقیقت نکته فنی اینه، شما که اقدام کردین در عقدی که به اصطلاح صحیح زمان داره، شارع میاد مراعات خاطر تو رو میکنه، اگر عقد هم فاسد بود و تلف شد شارع حکم به زمان میکنه، چون تو اقدام مجانی نکردی. اما اگر اقدام مجانی نکردی، اقدام مجانی کردی، شارع دیگه کار نمیکنه، هبه داری هبه فاسده، تو اقدام مجانی روشن شد. من فکر میکنم البته آقایان گیر کردن، گیرشم اینه، هر دو رو یکی گرفتن، به صحیحه و به فاسده رو یکی گرفتن. و ما اگر دو تا بگیریم و بگیم اصلا مسبب کلام رو اونه، مسبب کلام رو یوزمن به فاسده، اگر یادم وقتتون باشه در بحث مفهوم، مفهوم شرط عرض کردیم، مرحوم آقای اصفهانی میگه ممکن است ادات شرط برای تعلیق باشه، ممکن است ادات شرط برای فرض و تقدیر باشه. البته ایشون علی کل حال مفهوم شرط ثابت میکنه. ما این توضیحات رو اونجا عرض کردیم، خود ایشون این توضیح نداده بودن، ما عرض کردیم فرق بین این دوتا اینه. خوب دقت کنیم، اگر ادات شرط، این جا که زیفون فشتر خوز، اگر ادات شرط برای تعلیق باشه، مسب به کلام، من همیشه عرض کردم اونی که از دلالات بسیار سیاقی مهم، مسب به کلام، مسب به کلام جعل رابطه بین این دوتاست. ازازاره که زیدون فی البیت فاکرمو، بین این دوتا، وجوب اکرام و زیارت فی البیت. اما اگه گفتیم این برای فرض و تقدیره، این جا که زیدون، یعنی علا فرضی که زید آمد، علا فرض، اینجا مسب به کلام رو جزائه، این دوتا با هم فرق میکنن، یعنی اون رو فرض گرفت برای اینکه جزا رو بگه. خوب دقت بکنید،
یعنی گفت اگر فرض بر فرض این که زید آمد، ببینید نظرش به رابطه نیست به این دوتا، در فرض آمدن زید اکرامش بکن، یعنی نظر رو اکرامه. لذا ما عرض کردیم خود مرحوم آقای اصفهانی مطلب نفرموندن، عرض کردیم انصافا این مطلب درست، البته ایشون یه معنا رو به نحوی ها نسبت میده، ادوای معنا رو به فلاسفه و اهل معقول نسبت میده. گفتم حالا اون مطلبی که ایشون نسبت دادن ما برای ما محقق نیست، ظاهرش همون تعلیقه. من عرض کردم در محاضرات مرحوم استاد نوشته تعلیق و تقدیر، یکی گرفته تعلیق و تقدیر رو، نه دو تاست، تقدیر همون فرضه. دو تفسیر برای این کلام هست اینجا که زیدون فاکرمو، یکی این که مراد جدی این باشه رابطه ایجاد کنه بین وجوب اکرام و دیدن آمدن خانه، رابطه این میشه تعلیق. یکی این که میگه نه در فرض آمدن نظر روی اکرام جزائه، ولذا گفتیم اگر تقدیر باشه یا فرض باشه به اصطلاح ایشان مفهوم نداره، جمله مثل حکم جمله شرعی وصفیه پیدا میکنه، مثل وصف میشه، حکمش حکم وصف میشه. مرحوم آشمان حسین هر دو رو برش گرفت. در اینجا هم من نظرم اینه، این ما یزمن به صحیحه، اون صحیح که حکم شرعی نبود، اون شخص انجام داد، نظر تو این عبارت به ذیله، یزمن به فاسده، تو آمدی اقدامی کردی، مجانی اقدام نکردی، پول گرفتی، من هم الان تلف شد این عقدم که من گفتم فاسده، تو هم که خب دقت کن، تو هم که مجانی ندادی. اگر بخوایم مسما رو بگیریم این باید عقد درست باشه، عقد که باطله. پس با قاعده علریت در حقیقت، پس یزمن به صحیحه به قاعده اقدام، یزمن به فاسده به قاعده علریت. حالا این کلمه یوز، من چون شرح ندادم عبارت ایشونو، یه مقدار روی این مطلب مهم کار بکنیم، خوب دقت بکنیم، چون شیخ اشکال کرد، شیخ اشکال شیخ این بود اگر یوز من به صحیح اقدام کرد به 100 تومن در فاصله هم با 100 تومن، چرا میگی 150 تومن یوز من به صحیح؟ مرحوم ناینی آمد گفت نه، زمان در صحیح و فاسد مثل، فقط بعد از قبض، زد به بعد از قبض، به الا قبل از قبض مسماست، بعد از قبض مثله، هر دو به یک معنا گرفت. به نظر ما نه، دو تا معناست و یک معنا نیست، اصلا دو تا نکته داره، نه یک نکته نداره. اون یزمن به صحیحه شخصیه، یزمن به فاسده قانونه، شخص نمیاد بگه تو مثلشی بده، چون اون میدونه عقد فاسده. من فکر میکنم یک مقداری ده. یا حالا من بد میفهمم، با تأملی که من کردم باید تفکیک بین این دوتا قائل بشیم، یزمن اول غیر از یزمن دومه. و صلی الله علی محمد و آله.